ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان بیماری کووید 19 در ایران از 24,000 نفر فراتر رفته است. فرمانده سپاه پاسداران میگوید هر کس در ماجرای کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را میزنیم. نسرین ستوده بر اثر مشکل قلبی ناشی از اعتصاب غذایی طولانی مدت در زندان به بیمارستان منتقل شد. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز شنبه اعلام کرد شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در کشور از مرز 24,000 نفر عبور کرده است.
در حال حاضر تعداد موارد بستری در مراکز درمانی در بخش مراقبت‌های ویژه 3,893 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 166 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 24,118 نفر رسیدند.
در همین حال مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا به ایسنا گفت میزان انتقال بیماران بدحال به آی سی یو بیشتر شده و 50% از بیمارانی که وارد آی سی یو می شوند از بین می روند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت میزان پیروی مردم از شیوه نامه‌های بهداشتی 20% کمتر شده و این دلیل افزایش همه‌گیری ویروس کرونا است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه گفت هر کس در کشتن قاسم سلیمانی نقش داشته را هدف قرار خواهیم داد. فرمانده سپاه خطاب به رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت انتقام ما قطعی و جدی است.
اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به باد می دهیم. این تهدیدات جدی است. ما جنگ لفظی نمی کنیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته هشدار داده بود هر تلاش ایران برای انتقام مرگ قاسم سلیمانی با واکنش سخت ایالات متحده همراه خواهد شد. هشدار رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش منتشر شده در مورد طرح حکومت ایران برای ترور سفیر آمریکا در آفریقای جنوبی به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی صورت گرفت. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی که در ششمین هفته اعتصاب غذایی خود به سر می‌برد به دلیل مشکل قلبی به بیمارستان منتقل شد. رضا خندان همسر خانم ستوده روز شنبه در توییتی نوشت از بنده زنان تماس گرفتند و گفتند که نسرین حالش وخیم‌تر شده و به خاطر مشکل قلبی به بیمارستان طالقانی اعزام شده است. خانم ستوده در اعتراض به هجوم نیروهای انتظامی به منزلش، دستگیری دخترش و نیز آنچه شرایط ظالمانه زندانیان سیاسی و همبندی‌هایش در وضعیت شیوع کرونا توصیف کرده، از 20 مرداد ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد. تاکنون تلاش‌های بین‌المللی از سوی مجامع حقوق بشری، هنرمندان و انجمن‌های وکلا در سراسر جهان برای آزادی این فعال حقوق بشر پس از تحمل سالها حبس در جمهوری اسلامی بی نتیجه بوده است. رئیس سازمان اورژانس تهران از استفاده شخصی برخی مسئولان از آمبولانس‌های بخش خصوصی خبر داد. به گزارش میزان، پیمان صابریان با تکذیب استفاده از آمبولانس‌های اورژانس دولتی برای مصارف شخصی تایید کرد که برخی از مسئولان از آمبولانس‌های بخش خصوصی استفاده کرده‌اند که با شرکت مربوطه برخورد و مجوز آنان باطل شده است. رئیس سازمان اورژانس تهران درباره اینکه کدام مسئولان و به چه منظوری از آمبولانس‌ها استفاده شخصی کرده‌اند توضیحی ارائه نداد. و چین روز شنبه در واکنش به اعلام ممنوعیت‌های جدید آمریکا علیه دو اپلیکیشن این کشور سازوکار خود را برای تحریم شرکت‌های خارجی راه اندازی کرد. وزارت بازرگانی چین در اطلاعیه خود بدون اشاره به کشور خاصی می‌گوید که سازوکار جدید علیه شرکت‌هایی است که به حاکمیت ملی، امنیت و توسعه چین آسیب زده یا قوانین تجاری بین‌المللی را نقض کنند. مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اجرای احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه ابراز نگرانی می‌کنند و خواستار توقف این احکام شدند. احکام قطع انگشتان دست این 4 متهم که تیر ماه سال 99 به تایید دیوان عالی کشور رسیده به اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است. در شرایطی که جامعه جهانی معتقد است ایران بر اساس تعهدات بین‌المللی‌اش نباید از این مجازات‌های وحشیانه غیر انسانی و قرون وسطایی استفاده کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
خبر تایید احکام قطع انگشتان دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه پس از گذشت 3 ماه بار دیگر رسانه‌ای شده و مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به احتمال اجرای این احکام ابراز نگرانی می‌کنند. 3 تن از این متهمان هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند نام دارند که در یک پرونده مشترک با حدود 30 شاکی خصوصی به اتهام سرقت به قطع انگشتان دست محکوم شدند. این افراد در سالهای 94 و 95 بازداشت و به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. از شرایط بازداشت و روند دادرسی این افراد خبر چندانی در دست نیست، اما شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارش‌هایی نوشته بود که این افراد در دوره بازداشت برای اقرار به اتهام تحت شکنجه قرار گرفتند. احکام این افراد پاییز سال گذشته در شعبه 1 دادگاه کیفری 1 ویژه اطفال و نوجوانان در استان آذربایجان غربی صادر شد و تیر ماه امسال به تایید شعبه 13 دیوان عالی کشور رسید. با این حال بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، متهمان در زمان بازداشت بیشتر از 18 سال داشتند و برخی منابع خبری به رادیو فردا گفتند که احتمالاً به دلیل شلوغی مجتمع‌های قضایی در ارومیه، برخی از پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ارسال می‌شوند. نام متهم 4 کسرا کرمی شهروند اهل کرمانشاه است. او چند فرزند دارد و گفته که از روی فقر دست به سرقت زده است. کسرا کرمی مهر ماه سال 94 توسط پلیس آگاهی در شهر ارومیه بازداشت شد. او سال 96 در شعبه 1 دادگاه کیفری ارومیه به قطع انگشتان دست محکوم شد و این حکم چندی بعد به تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور هم رسید. و حالا آنچه باعث شده این خبر دوباره رسانه‌ای شود و مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گیرد، نگرانی از اجرای این احکام است، چرا که احکام قطع انگشتان دست این 4 متهم به دایره اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در واکنش به انتشار گزارش‌های مبنی بر اینکه این افراد در زمان بازداشت کودک بودند، خبر را تکذیب کرده و نوشته که این افراد بالای 20 سال سن دارند و هم‌اکنون محکومیت خود را می‌گذرانند. بر اساس قوانین جهانی مجازات‌های بدنی ممنوعند و سازمان ملل متحد هم بارها در قطعنامه‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که استفاده از مجازات‌های بدنی را متوقف کنند. مجازات‌هایی که جامعه جهانی آنها را وحشیانه و قرون وسطایی می‌داند. علاوه بر این ایران به دلیل عضویتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد است که این قبیل مجازات‌های بدنی و غیر انسانی را اعمال نکند. با این حال قوه قضاییه ایران با استناد به قانون مجازات اسلامی در سالهای گذشته در موارد بسیاری این احکام را اجرا کرده. احکامی همچون قطع دست و شلاق. کنوانسیون جهانی منع شکنجه هم که 36 سال پیش در مجمع عمومی سازمان ملل تنظیم شد، مجازات‌های بدنی و رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع اعلام کرده، اما ایران از معدود کشورهایی است که به آن ملحق نشده است.
بله، گفتگویی بوده از در واقع گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما در همین زمینه من گفتگویی داشتم با محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی ساکن نروژ، و ابتدا از وضعیت این گونه احکام مجازات اسلامی پرسیدم. محمد مصطفایی:
اول از همه این که بحث قانونی مهمترین موضوع هست، ولی اینکه قوه قضاییه احکام رو اجرا بکنه این هم یک موضوع دیگری است، یا احکامی رو صادر بکنه. ما در دوره آقای هاشمی شاهرودی تا جایی که من یادم هست در زمان ریاست ایشون ما چنین احکامی رو شاهدش نبودیم و اجرای چنین احکامی رو نمیدیدیم. زمانی چنین احکامی صادر شد و باب شد که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدن و این زمینه رو ایشون بودن که در قوه قضاییه مطرح کردن. و امیدوارم که آقای رئیسی، چون باز هم از کسانی بودن که به آقای شاهرودی نزدیک بودن، آقای رئیسی باز هم کاری رو انجام بدن، بخشنامه‌ای رو صادر بکنن که چنین احکامی صادر نشه. صدور چنین احکامی به نظر من با توجه به همین قوانینی که داریم میتونم بگم که محال هستش، چون 16 شرط وجود داره که باید تمام این شرایط وجود داشته باشه. اگر یک شرط از اون شرطها که مستر بودن متهم میتونه باشه در یک پرونده وجود داشته باشه، قاضی حق صدور حکم قطع انگشتان رو یا قطع اعضای بدن رو نداره. تنها راه حل برای این که در آینده جلوگیری بشه از اجرای چنین احکامی این هستش که مجلس شورای اسلامی مقرراتی رو وضع بکنه مبنی بر این که چنین احکامی اجرا نشه. این امکان وجود داره، اختلاف نظر در بین فقها هست که اگر حکمی نتیجهش این باشه که باعث وهن اسلام بشه، اون حکم قابل اجرا نباشه. مجازات هایی مثل قطع دست یا قطع پا که باعث میشه که یک فرد تمام زندگیش نابود بشه و آیندهش به تباهی بره، و از طرف دیگه ای خب اکثریتی که مسلمان هستند و به نوعی دوست ندارن که مجازات های این چنینی در قانون وجود داشته باشه، از اسلام متنفر میشن. بنابراین راه حل های وجود داره که بشه جلوی چنین مجازات هایی رو گرفت، اما یک اراده قوی میخواد که در مجلس و شورای نگهبان بخواد چنین اراده ای رو به اجرا بذاره.
و اصولا فکر میکنید که چنین اراده ای در مجلس یا شورای نگهبان میتونیم انتظار داشته باشیم که وجود داشته باشه، یا چنین انتظاری با توجه به شرایط فعلی غیر ممکن به نظر میرسه؟
به نظر من تا زمانی که خب فشارهای داخلی و بین المللی وجود نداشته باشه، یعنی جامعه اون نیاز رو احساس نکنه مثل سنگسار، خب این مجازات باقی مونه. ما در قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار هم داشتیم، هرچند قاضی میتونه که حکم سنگسار رو صادر بکنه، ولی چون در قانون وجود نداره در شرع هست، بنابراین قاضی چنین کاری رو انجام نمیده. این امکان وجود داره که در شرع چنین مقرراتی وجود داشته باشه، ولی چون ما متکی به قانون هستیم، در قانون چنین مجازات هایی اصلا مسکوت بمونه. بنابراین این احتمال وجود داره، ولی جامعه باید این نیاز رو فراهم بکنه، یعنی باید فشارهای داخلی، فشارهای خارجی چنان قوی باشه در بر جمهوری اسلامی و بر کسانی که قانون رو وضع میکنن و تایید میکنن، که باعث بشه که اونها عقب نشینی بکنن از اجرای احکام اسلامی.
یکی از افرادی که الان به قطع انگشت محکوم شده اسمشون هست کسرا کرمی، که تاکید کرده چندین بار که صاحب همسر و فرزند هست و به خاطر نیاز شدید مالی مجبور به این کار شده. آیا در قانون مجازات اسلامی به این گونه موارد هیچ گونه توجهی میشه؟ هیچ گونه پیش بینی شده در قانون برای این گونه موارد؟
بله، پیش بینی شده در قانون. در قانون مجازات اسلامی سختگیری های خیلی زیادی شده نسبت به اینکه چنین احکامی صادر بشه. یکی از مواردش در رابطه با سرقت اینه که متهم مستر نباشه، به خصوص در چنین پرونده ای که یک نفر مشکل مالی داره، خب و حتی صاحب زن و فرزند هست. قانونگذار پیش بینی کرده کسی که مشکل مالی داشته باشه اگه مرتکب سرقت بشه، مجازات حد نسبت به این فرد اجرا نشه و صادر نشه، چه برسه به اینکه اجرا بشه.
برای شنونده های ما که شاید آشنا به این اصطلاح حقوقی مستر بودن نباشن، میشه لطفاً توضیح بدید این رو؟
از نظر مالی وضعیت بحرانی داشته باشه فرد. به عنوان مثال من بچه‌ام مریض هست، نیاز به درمان داره و هیچ پولی ندارم، هیچ کاری نمیتونم انجام بدم، هیچ کس به من کمک نمی کنه.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.